أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در تعریف علم اصول بود. آخرین مطلب از امر اول مقدمه کفایه. یک تعریف مشهور هست که علم اصول رو اینجور معرفی میکنه: العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه. این نحوه تعریفش: العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه. خب این نحوه تعریف سه تا اشکال داره. یک، علم الاصول با علمی که در تعریف به عنوان جنس قرار گرفته فرق میکنه. علم الاصول علم به معنای مجموع قضایا و مجموع مسائل. علمی که در تعریف آمده به معنای ادراکه. ادراک یک کیف نفسانی است، عرضی عارض بر نفس. این اشکال اول. اگر می فرمودن علمون یعرف و بهی، مشکل حل بود. علمون رو به معنای مجموع قضایا می گرفتیم که به وسیله این مجموع قضایا مثلا الاخر قواعد فلان شناخته می شود. اما چون گفتن العلم بالقواعد، با این تعبیر معلوم میشه مرادشون از علم ادراکه. تعریف چیزی که از جنس ادراک نیست، اعتباریست. به ادراک یک خطا. مرحوم آخوند آمدن تعبیر رو از این جهت درست کردن، فرمودن صناعتون. صناعتون یعنی علمون صناعیون، همون علم به معنای مجموع قضایاست اما به شکل اخص. علم اعتباری به معنای مجموع قضایایی که در راستای یک صنعت و فن خاصی است. گفتم شما علم اصولشون صنعت و فن گرفته، به خاطر اینکه هنر تطبیق هم درش لازمه، فقط دانستن نیست، یه هنر هم میخواد در تطبیق این قواعد بعد ملکه بشه. خب پس صناعتون یعنی یک علم متشکل از قضایایی که در راستای یک صنعت هست. یعرف به این صنعت، این یعرفی که اومده، این عرفان، این شناخت، همون علم معنای ادراکه که مشکل نداره اینجا آمده. یعرف به وسیله این صنعت الاخر. پس جنس تعریفشون صناعت باشد. اشکال دوم برمیگشت به ممهده. اینجور تعریف تعریف غلطی است. میگه هر آنچه که در علم اصول تدوین شده است پس اصولی است. خب این تعریف تعریف دقیقی نیست. آنچه که تمهید و تدوین شده است، القواعد الممهدت فی فلان یا لفلان، ما دنبال یک ضابطه‌ای هستیم که شامل قواعدی که هنوز تمهید و تدوین هم نشده بشه. علم اصول این رشد کرده. اولش علم اصول لای علم فقه پراکنده بود، کم کم هی که بحث پیدا کرد شد مقدمه علم فقه. معالمی که ما میخوندیم، شما ها بنویسم خونده باشید، زمان ما کتاب درسی بود، مقدمه کتاب فقهی تاب معالم، کتاب معالم فقهی مقدمش اصولی که همینم جا افتاد بینه حوزوی ها. بعد هی مقدمه باز کرد منبسط شد، شد یه علم مستقل در کنار علم فقه، بر خود شاخ و برگ پیدا کرد. آینده چه میشه خدا میدونه. بنابراین قاعده تعریفی ما ارائه بکنیم که شامل قواعدی که در آینده در علم اصول جای میگیره هم بشه. خیلی اما مطلب اساسی که مفهوم آخوند ایش اشاره میکنن و باعث شده است که تعریف مشهور رو به هم بزنن، تعریف جدیدی ارائه کنند، اینه رفقا یه تعریف باید جامع و مانع باشه. این دیگه حداقل خاصیت تعریف خیلی زشته آدم تعریفی ارائه کنه اما جامع و مانع نباشه. حالا مشکل این تعریف مشهور کدومه؟ جامعیتش یا مانعیت؟ فرمایان مشکل در جامعیتش. این تعریفی که شما کردید بسیاری از بحث‌های مهم علم اصول رو کمپلت می‌ریزه بیرون، از علم اصول اخراج می‌کنه. یک بحث مهم اصول عملیه همش میره بیرون. اصول عملیه براءت، استصحاب، احتیاط، تخییر، مگه این شوخی هست؟ بحث های خود استصحاب چه معقوله عظیمی هست؟ همش کمپلت از علم اصول میره بیرون. حالا چرا توضیح میدم؟ دو ظن انتدادی بر مبنای حکومت. یا الله سخش، ظن انتدادی بر مبنای حکومت، این هم میره بیرون. این هم بر خودش مقوله ایه. انصداد اگه تو وسائل دیده باشید یه چیز مفصل و مبسوطیه، خیلی مفصله. این هم میفته بیرون. حالا چطور این دوتا میفتن بیرون؟ الان توضیح میدم. اول بگید چیا میفتن بیرون، حفظ بشیم. یک اصول عملیه، دو ظن انصدادی بر مبنای حکومت. از این جهت بحث مقدار سیاسی هم میشه، سخن از حکومت هم انشاءالله خواهیم. سه تا اشکال شد، هر سه تا باعث شده که آخوند یه دستی در تعریفش ببره. این سومیشه که آخوند صریحا بهش اشاره کرد.
اشکال
اول در واژه علم اومده بود. آره. سومی در واژه تا حالا سوم مثلا ریخت تعریفم عوض می‌کنه. الان میگم کجا این اشکال وارده. فقط کامل رو نگفتم هنوز. خواهم میگم چگونه این تعریف مشهور باعث شده که این بحث‌های به این مهمی بریزن بیرون. خب حواستون جمع باشه. تعریف مشهور اینه: العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط. مطلب تو همین کلمه است، لاستنباط الحکم الشرعی. نقطه سوم اشکال این واژه استنباط. استنباط به معنی کشف. حالا ممکنه معنی اخص از کشف داشته باشه، کشفی که با معونه همراهه، با زحمت همراهه، کشفی که کار هر کسی نیست. استنباط بالاخره معنای کشف داره. استنباط احکام شرعی یعنی کشف حکم شرعی. همینجا ما اشکال میگیریم. خوب دقت بکنید رفقا، مسائلی که در علم اصول هستن دو قسمن. بحث کلی، مسائلی که در علم اصول هستن دو قسمن. یک، مسائلی که در طریق استنباط حکم شرعی به کار میرن، در طریق استنباط و کشف حکم شرعی به کار میرن. مثل چی؟ مثل حجیت خبر واحد. اگه خبر واحد حجت بشه، شما از طریق خبر زراره مثلا میتونید استنباط بکنید حکم شرعی را. عمده استنباطات فقهی مبتنی بر اخبار ثقات. اگه این اخبار ثقات از فقه ما بگیرن، فقه کله میکنن. این از حجیت خبر واحد یک مسئله اصولی در طریق چی واقع شده؟ استنباط حکم شرعی. خب تعریف مشهور این قسم مسائل رو در بر میگیره، مشکلی هم نداره، که اونجا به همین استنباط اشاره شده. اما مسائل اصولی قسم دومی هم دارند. که تعریف شامل حالشون نمیشه. قسم دومش چیه؟ عبارت هست از اون چه که برای تعیین وظیفه عملی مکلف، خوب حواستون جمع، اون چه که برای تعیین وظیفه عملی مکلف در قبال حکم شرعی مشکوک به کار میره، برای تعیین وظیفه عملی مکلف در قبال حکم شرعی مشکوک. خب کجا اینها به کار میرن؟ وقتی که از استنباط حکم شرعی مأیوس شدی، اون موقع وقتی راه اول نتیجه نداد، نتونستیم استنباط حکم شرعی بکنیم، در اصول یک سری ابزار هست وظیفه عملی شما رو در قبال این حکم شرعی که نتونستی استنباطش بکنی تعیین میکنه. اینا چی هست؟ دو تا چیز هست. یک، اصول عملیه. دو، ظن انسدادی بر مبنای حکومت. این دو تا، ظن انسدادی بر مبنای حکومت. رفاق اصل عملی به هیچ عنوان نمیگه حکم واقعی چیست، اصلا نمیگه، فقط به شما میگه حالا که نمیدونی حکم واقعی چیست، از یافتن دلیل عاجز شدی چه بکن. همین، فقط وظیفه عملی رو مشخص میکنی، نمیگه چه هست، میگه حالا که نتونستی بفهمی چه هست، قدرت بر استنباط نداری، من بهت میگم چه بکن. یعنی کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام. میگه هر چیزی رو بگو حلاله، اصل عملی حلیت دیگه. نمیگم حلاله ها، بنا رو بر حلیت بذار، مگر اینکه معلوم بشه حرام. این روش اصل عملی. پس بخشی از اصول عملی اصلا به کار استنباط حکم شرعی نمیان، فقط برای تعیین وظیفه عملی مکلف در وقت اینکه از استنباط مأیوس شد میان. تعریف مشهور این دسته از اصول ما رو در بر نمیگیره، این بخش از علم اصول رو در بر نمیگیره، چون فقط یه الممحدت لستنباط الحکم شرعی. با اصل براعت که میشه استنباط حکم شرعی کرد؟ فقط میشه تعیین وظیفه عملی کرد. بنابراین بخش زیادی از علم اصول که مهم مبحثن میریزه بیرون. خب این یه توجیه که بعضی کردن، حالا من در تایید فرماش، بعضی از متأخرین آمدن حکم رو اهم از حکم واقعی و ظاهری دانستند. اینجا مبتلا به یه اشکال دیگری است که بذارید اگر فرصتش رو در وقت دیگری عرض کنم خدمت. خب دقت بفرمایید، من یه توضیح فقط بدم. ببینید اصول عملیه که اینجا محل بحثه، اصول عملیه جاری در شبهات حکمیت. ما اصلا کاری به اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه نداریم، اینا باید از علم اصول برن بیرون، حقشونه. میدونید چرا؟ اصل عملیه جاری در شبهه موضوعیه مربوط به فقهه، ربطی به علم اصول نداره. اصول عملی جاری در شبهات حکمیه که معمولاً کلیان، که میگم معمولاً کلیان توش یه وجهی هست که نمیدونم بگم یا نگم، معمولاً کلیان در علم اصول جاری دارن. این نکته اول که حواستون جمع باشه. نکته دوم هم راجع به عرض کنم خدمتتون که مسئله حجیت ظن انسدادی بر مبنای حکومت این یعنی چی؟ این یه توضیح بدم، دانستنش بد نیست، چون اصلا شما دلیل انسداد هیچ جا نمیخونید، بعد یه اطلاعات من اجمالا داشته باشه. بفرما ببینید، برخی آمدن یک دلیلی رو به اسم انسداد طراحی کردن مشتمل بر یک سری مقدمات، 4 تا یا 5 تا بستگی به نحوه تقریرش داره، 4 یا 5. خب با این مقدمات چیو میخوان اثبات بکنن؟ میخوان اثبات بکنن حجیت هر ظنی رو، یا به قول خودشون ظن مطلق، حجیت هر ظنی رو در وقت انسداد باب علم و علمی، در وقت انسداد باب علم و علمی. علمی یعنی چی؟ یعنی اماره معتبره، اماره ای که خود علم نیست، ظنه، اما دلیلی که برش قائم شده قطعی و علمی است، از این جهت میگن علمی. این زن رو بهش میگن مثال چی؟ علمی. خب اماره علم من نگفتم، گفتم باب علمی و باب علم و علمی. علمی یعنی اماره. ببینید علم خبر متواتر، مفید علم، علمی خبر ثقه، مفید ظنه، اما دلیلی که بر حجیتش قائم شده علمی و قطعی. یا باید دلیل خود مفید علم باشه، یا دلیلی که بر اعتبارش میاد علمی باشه، یکی از این دو حالت. مطلب کلیت و دنزلتون کاملا بسپارید. لذا میگن وقتی که بحث انسداد و مطرح میکنن، میگن هم باب علم بسته، یعنی از طریق اخبار متواصل نمیشه احکام استنباط کرد، هم باب علمی بستن و اینم اثبات بکنن، یعنی اماره معتبره ای که بتواند معظم احکام رو بر ما شناسایی بکنه نداریم. اینم از این. حالا بحث ما خیلی نداره، فقط از باب توضیحات عبارات کفایت که فردا ازتون سوال کردن یه بند. پس دلیل انسداد مشتمل بر یک دسته از مقدماته که بر اساس این ادعا میکنن هر ظنی حجت مگر دلیل بر عدم حجیتش باشه، مگر دلیل بر عدم، مثل قیاس، قیاس دلیل بر عدم حجیتش هست. بیش از 500 روایت داریم که قیاس حجت نیست. هر ظنی حجت مگر اینکه دلیل تصریح بکنه بر عدم حجیت. این یک مبناییست که آقایون دارن، بهش میگن حجیت ظن مطلق. گاهی اوقات به اینجور تعبیر میگن ظن مطلق، هر ظن در مقابل حجیت ظن خاص، که ما به جای دلیل عام انسداد دلیل خاص بیاریم واسه یک نوع ظن مشخصی، مثل اونجایی که ادله اقامه میکنن بر خبر ثقه، ادله ای که فقط خبر ثقه رو حجت میکنه، خاص این ظنه، اینو فقط حجیت. خیلی این دلیل انسداد با این مقدماتی که رفقا داره خوب حواس پاجه، در حقیقت دو تا مبنا درش وجود داره، دو تا مبنا. یک مبنا مبنای کشف، یک مبنا مبنای حکومت. یک مبنا مبنای کشف، یک مبنا مبنای حکومت. اونایی که قائل مبنای کشفن اینجوری مدعیه، خوب دقت بکنید، میگن از مقدمات انسداد کشف میکنیم. مبنای کشف دیگه، کشف یعنی کشف. از مقدمات انسداد کشف میکنیم چی را؟ کشف میکنیم شارع ظن مطلق رو در زمان انسداد حجت کرده. از مقدمات انسداد کشف میکنیم شارع ظن مطلق رو چه کرده؟ حجت، به تعبیر دیگه ظن مطلق میشه اماره، اما اماره که تاریخ مصرف داره، مال کیه؟ وقت انسداد. همین که امام معصوم حاضر بشه، باب العلم باز بشه، دیگه حجیت این زن از بین، تاریخش چی میشه؟ تمام میشه. شما از آیه 90 چشم میکنی که شارع خبر ثقل حجت کرده، ما انسدادی ها هم از مقدمات انسداد چشم میکنیم که شارع ظن مطلق رو حجت کرده. بنابراین مقدمات انسداد ظن مطلق رو میکنه اماره، همون جور که آیه 90 خبر ثقه رو میکرد اماره. اگر دلیل انسداد رو طبق این مبنا ببینیم، میشه اماره تو قسم اول مسائل اصولی داخل میشه، اون چه که در مسیر استنباط احکام شرعی است، میشه اماره دیگه. اماره همپایه خبر ثقه، میشه باهاش چی رو کشف کرد؟ حکم شرعی رو. چی رو استنباط کرد؟ حکم شرعی. این از پس دلیل انسداد بر مبنای کشف باعث میشود ظن مطلق مثل خبر ثقه اماره باشه، به کار چی بیاد رفقا؟ استنباط حکم شرعی. اما بر مبنای حکومت قضیه فرق میکنه. اونایی که معتقدن به مبنای حکومت اینجور میگن، خوب به جمله من دقت بکنید، میگن از مقدمات انسداد. قبلی ها چی میگفتن؟ چشم میکنیم. حالا چی میخوان بگن؟ میگن از مقدمات انسداد عقل حکم میکنه، به تعبیر حدیث‌تر طبق مقدمات انسداد عقل حکم میکنه، حکومت از همین حکم میاد، حکم میکنه که باید در زمان انسداد ظن مطلق رو مبنای عمل قرار داد. ظن مطلق رو مبنای عمل قرار داد. اصلا ما حرفی از شارع زدیم؟ نه. این مقدمات فقط و فقط خوراک عقل رو تهیه میکنه، برای عقل این خوراک رو تهیه میکنه که حکم بکنه به چی؟ به اینکه ظن مطلق در وقت انسداد باید مبنای چی قرار بگیره؟ استنباط حکم شرعی؟ نه، مبنای عمل، یعنی تعیین وظیفه عمل. اگه انسداد و طبق این مبنا ببینید رفقا، دلیل انسداد طبق این مبنا از اون دسته دوم علم اصول میشه، از اون دسته ای که فقط تعیین میکردن وظیفه عملی را. پس دلیل انسداد یا مقدمات انسداد بر مبنای حکومت ظن مطلق رو چیزی شبیه اصول عملیه می کند. لذا تعریف مشهور در بر نمی گیره ظن انسداد رو، ظن انسدادی. خلاصه کلام، دلیل انسداد بر مبنای کشف ظن مطلق رو به سان اماره می کرد، جزء دسته اول مسائل بود که کاشف و باید بکنم که وسیله استنباط حکم شرعی محسوب میشد. بعد مبنای حکومت دلیل انسداد ظن مطلق رو در حکم اصل عملی میکنه که فقط مبنای عمل میتونه واقع بشه، تعیین وظیفه عملی. خب برام آخون خودشون یه تعریفی ارائه میکنن که به اعتقاد خودشون هر سه مشکلی که در تعریف مشهور هست که این تعریف حل و فصل شده. تعریفشون این یک خطه، می فرماین که علم الاصول صناعتون، صناعتی یعنی مجموعه قضایایی که در راستای یک فن و حرفه‌ای
تدوین شده. یعرف بها صناعتی است که شناخته می شود به وسیله این صناعت. یعنی اگه اینها درکشون بکنی، ادراکشون بکنی، این یعرف معنی یعلم منتها علم ادراکی، بشناسیشون. یعرف بها چی؟ القواعد، قواعدی که دو دسته، اشاره میکنه به دو دسته مسائل اصولی. القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، القواعد التي دسته اول، يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، میتونه در طریق استنباط احکام واقع بشه. یعنی تعریف شعنی که میگیم اینه، يمكن میتونه، نه اینکه واقع شده باشد، نه میتونه بشه. تعریف شعنی یه دسته مثل حجیت اماره. اولتی یونتها الیها فی مقام العمل. اینو بر چی اضافه کرد؟ اینو بر چی با او به تعریف سنجاق کرد؟ خیلی که اصول عملیه و زن انفدادی بر مبنای حکومت رو هم در علم اصول بیاره. اولتی یا اون قواعدی که یونتها الیها، این یونتها یه مطلبیست اشاره میکنم در وقتش، یونتها الیها فی مقام العمل، در مقام عمل مورد استفاده واقع میشه. یونتها به این معنا ترجمه دقیق، در نهایت بهش رجوع میشه، در نهایت. یونتها الا این قواعد، در نهایت به این قواعد رجوع میشه. چرا میگیم در نهایت؟ احسنتون، اشاره به یأس میکنه. اول سراغ کدوم قواعد باید بریم؟ قواعدی که استنباط حکم شرعی میکنه، ادله. اگه از ادله ناامید شدید، سراغ چی میاید؟ اصول عملیه. میگن الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. این یونتها توش این نکته دقیق نهفته است که کمتر دیدم کسی متوجه بشه. این در نهایت امر بهش رجوع میکنه، در آخر کار، بعد از یأس از قواعدی که استنباط حکم شرعی میکنه. خیلی خوب، نفس عمیق بکشید. بحثای اول کفایی سنگین ها، کفایی خونداش میدونه. بحثای اول کفایی سنگین، جلد دوم و جلد اول سبکتره. خود جلد اول هم اولی سختر از آخرشه. لذا خیلی هم اول کفایی که میان همونجا بفتباد میکنن و تمام، دیگه پیش نمیان. الامر ثانی، امر دوم، وقتی امر دوم، این امرم از اون امرهای پوستکن ها، حواستون جمع باشه، کار ساده این نیست. وضع، آقا وضع چیه؟ مطلب اول وضع، آخون تعریف میکنه خیلی روشن، نوعی اختصاص لفظ به معنا. تمام، نوعی اختصاص وضع به معنا. نمیخوام خیلی پرپای آخوند بپیچم، این نوعی اختصاص، این خودش باز اینو فرار از تعریف وضع. آها، چه نوعی؟ یعنی چی نوعی اختصاص لفظ به معنا؟ حالا دیگه آخوند بزرگتر نباید خیلی گیر داد. اون تعریف آخوندم که ما اینقدر حیرش تعریف کردیم، گفتیم اشکالات مشهور رو برطرف کرده، اونم خالی از اشکال نیست. تعریفی که با سنجاق بخواد درست کشه با اون به درد نمیخوره. تعریف وقتی به درد میخوره که یک ضابطه کلی بده، تو تک تک مسائل با همین ضابطه بتونیم مهر اون علم رو بکوبیم. بعد شما بکنی فهرست به کل علم و همینجور سنجاق بکنی با او، بکنی تعریفش. خیلی راحت. علم اصول یا حجیت خبر واحد است، او
حجیت ظهور است او اصل براءت است او ممکن نشد که
اون تعریف ایشون هم از حیث فنی ایراد داشت. حالا من چیز نگفتم با آخون شما فکر نکنید ما پسندیدیم، اون ایراد خودش رو داره، حالا بذاریمش کنار. اینجا عرض بکنم در تعریف وضع هم به نوعی ایشون از گیر تعریف میخواست فرار بکنه. بگید نوعی اختصاص لفظ در سه معنی خیلی خوب سلمه، اما اگه دفاع از آخون بکنم چرا میگه نوعی اختصاص لفظ است به معنا؟ در تعریف وضع آقایون خیلی حرف زدن. یه دی میگن وضع تعهد واضع است به استعمال لفظ در فلان معنا. یه دی میگن وضع تعیین لفظ است برای دلالت بر معنا. یه دی میگن وضع جعل لفظ است علامت بر معنا. یه دی میگن وضع جعل اتحاد بین لفظ و معنا. مبانی مختلفی هست. تمام اینها به نوعی فقط شامل وضع تعیینی میشه. وضعی که چی داره؟ چی داره؟ واضع داره. وضع تعیینی. وقتی وضع رو گفتی متعهده، تعهد چی میخواد؟ متعهد یعنی واضع. بگی وضع جعله، جعل چی میخواد؟ جائل میخواد. آخون برای اینکه مبتلا نشه به این محضور وضع و عم از تعیینی و تعیینی بگیره اومدی گفته نوعی اختصاصه. حالا این اختصاص میتونه توسط واضع شکل بگیره که میشه وضع تعیینی، میتونه توسط کثرت استعمال شکل بگیره که میشه وضع تعیینی. این وجه تعبیر مرحوم آخونده در تعریفش نوعی اختصاص است، برای اینکه یک کاری بکنن پای واضع در تعریف وضع باز نشه که بتونن وضع و عمد تعیینی و تعیین. نوعی اختصاص. حالا گاه منشأ این اختصاص یافتن لفظ به معنا وضع واضع تعیینی، گاه کثرت استعمال لفظ در معناست تعیینی. شما صدا. خب نفس عمیق. وارد بحث دقیق بخوانیش تو بود شنیدید میگن وضع عام موضوع الله عام، وضع خاص موضوع الله خاص، وضع عام موضوع الله خاص، وضع خاص موضوع الله عام. خب هم لابو بلدید دیگه هستن ها؟ تو نگم بگم چه کنم؟ خوب حواست ها جمع، یه توضیح من بدم. ببینید گاهی اوقات میگن وضع عام است، گاهی اوقات میگن وضع خاص. یک گاهی میگن موضوع الله عام است، گاهی میگن موضوع الله خاص. این هم دو آن دقیقا بهش کافی. کجاها وضع عام، کجاها خاص، کجا موضوع الله عام، کجاها خاص، خودتون از دل این چهار صورت در میارید به همون شکلی که من گفتم. اول یه مقدمه یه روزه اول بخونیم، یه اشکی بگیریم، بعد وارد مبحث خودمون بشیم. مثلا حکم یک فرایند ذهنی است، یعنی اتفاقی است که در ذهن میفته. حکم یک فرایند ذهنی است، یک اتفاقی است که در ذهن میفته. مثلا اطراف این حکم هم باید در ذهن حاضر باشن، اطراف این حکم هم باید در ذهن حاضر باشن. شما اگر بخوای مثلا بگی زید ایستاده، یه واقعیت خارجی است. زید است، این هیکل 60 کیلویی 70 کیلویی که به این وضع قرار گرفته ایستاده. برای اینکه این قیامو به زید نسبت بدی، بعد خود زید رو در ذهنت حاضر بکنی، صورتش رو در ذهنت بیاری. تا نیاری حکم نمیتونی بدی. قیام رو هم در ذهن تصور کنی. روشن شد؟
نسبت قیام رو نسبت به کی بدی؟
زید.
پس اول باید یه زیدی رو در ذهن صورتسازی کرد، یک قیام رو هم در ذهن صورتسازی کرد، این دو امر خارجی رو ذهنی کرد تا بشود روش یک فرایند ذهنی پیاده کرد، حکم تصدیق، این رو حمله بر اون بکنه. این مطلب کلی. وضع هم یک حکمه، یک حکمیست که بر لفظ و معنا میره، یعنی لفظ رو اختصاص میده به چی؟ به معنا، یک حکم ذهنی. پس بنابراین باید لفظ رو در ذهن حاضر بکنه، معنا رو هم در ذهن حاضر بکنه تا موفق به چی بشه؟ وضع. تا اینجا آمدی؟ حال بقیهش هم بیاد. پس واضع باید یک صورتی از لفظ داشته باشه، یک صورتی از معنا داشته باشه، وقت بین این دوتا چسب بزنه، اختصاص ایجاد کنه. حالا به اون صورتی از لفظ که در ذهن واضع آمده میگن لفظ متصور، لفظ متصور. به اون صورتی از معنا که به ذهن واضح آمده میگن معنای متصور. پس ما یک لفظ متصور داریم، یک معنای متصور. این نکته میام واسه بعد. اونی که الان ما محل بحثمونه و باعث میشه تقسیم بندیمون شکل بگیره مربوط به انحاء معنای متصوره، مربوط به انحاء معنای متصوره. بعدن که تقسیم بندی برای وضع میگیم مربوط به لفظ متصوره، فقط اشاره کلی میکنم. بر اساس معنای متصور وضع دو جور میشه، یا عام یا خاص. بر اساس لفظ متصور وضع دو جور میشه، شخصی و نوعی، که وقتش انشاءالله خواهد آمد. شخصی فقط اجمالا بدان. خب رفقا، اگر این معنایی که حواسا جمع، این معنایی که وضع تصور کرده برای اینکه وضع رو محقق بکنه کلی باشه، وضع میشه عام. خیلی راحت ها. اگه این معنا جزئی باشه وضع میشه خب تمام. اولین اصطلاح یاد گرفتیم وضع چه عام میشه؟ وقتی اون معنایی که واضح، اون صورت ذهنی که واضح از معنا داشت کلی باشه. گاو به معنی عام، انسان یه معنی عامه، دیوار یه معنی عامه. اما اگر اون معنایی که از اون معنا، اون صورت معنایی که در ذهن داشت، اون تصویری که از معنا در ذهنش هنگام وضع آورد جزئی باشه، مثل زید، اینجا وضع میشه وضع خاص. پس خصوصیت و عمومیت وضع رو یاد گرفت. خب تا به اینجا فهمیدیم که وضع بر دو قسم است، یا عام است یا خاصه. حالا خوب حواسا جمع، خود اون معنایی که واضع لفظ رو در مقابلش نهاده بهش میگن معنای موضوع الله. خود اون معنایی که واضع لفظ رو در مقابلش نهاده، اون معنایی که واضح صورتش رو در ذهنش حاضر کرد هنگام وضع، خود اون معنا هم دو حالت داره، یا کلی یا جزئی. اگر کلی باشه میگن موضوع له عامه، اگر جزئی باشه میگن موضوع له خاص. تمام شد. خیلی راحت. شما اسم زید واسه این هیکل معناش اینه گذاشتید، میشه موضوع الله خاص. انسان رو برای نه اینا گذاشتید،
میشه موضوع الله عام. پس خلاصه کلام، ما یک معنا داریم که میخوایم لفظ رو بهش اختصاص بدیم، چون وضع یک فرایند ذهنی است، یک صورتی از این معنا رو باید در ذهن بیاریم. این صورتی که از معنا در ذهن آمده است اگر عام باشه وضع میشه عام، اگر خاص باشه وضع میشه خاص. اون معنایی که ازش صورت گرفتی خودش باز بر دو قسمه، خودش یا عامه یا خاص، یا کلیه یا جزئی. خاص یعنی جزئی، عام یعنی کلیه. پس چند قسم؟ چهار قسم. وضع یا عام است یا خاص، در هر دو حالت. موضوع له یا عام است یا خاص. براتون مثال بزنم. رجل، میگن در رجل وضع عامه، موضوع له هم عامه. یعنی اون معنایی که در ذهن تصور شد هنگام وضع عام بود، کلی بود، یک هیکل دارای نشان رجولیت عام بود، موضوع له هم عرض بکنم عام بود. یعنی همین آقایونی که نشستن اینجا اینا همه رجل هم دیگه بسه. یعنی زید، میگن در زید هم وضع خاصه هم موضوع له خاصه. اون معنایی که در ذهن بابای زید هنگام وضع اسم زید تصور شد یه هیکل قنداقی بود، خود جزئی و خاص، همین یه دونه، دوتا نداشت، جزئی بود. لفظ زید هم واسه همین هیکل جزئی و یکی یه دونه قرار داد، هم وضع خاصه چون معنای متصور خاصه هم موضوع. خب حالا حواسا جمع، بحث روی جاییست که وضع عام باشه اما موضوع له خاص، یا برعکسش وضع خاص باشه موضوع له عام، اینا چجوره؟ اصلا ممکنه؟ اگه ممکنه آیا واقع شده یا واقع نشد؟ دو تا سوال میخواییم بپرسیم، دو تا سوال. از این چهار صورتی که شما گفتید چند تاش ممکنه؟ این سوال اول. چند تاش واقع شده؟ اینم سوال دوم. امکان غیر از وقوع ها، اسب بالدار ممکنه اما واقع نشد. چند تا از این صور ممکنه؟ آخون جواب میده سه تا، محقق رشتی جواب میده چهار. ما حرف آخون رو میگیریم، کاری محقرش نداریم. آخون میگه فقط سه تاش ممکنه، یه دونش ممکنه. چرا؟ اونجایی که شما وضعتون خاص باشه موضوع لهتون عام باشه، این ممکنه. وضع خاص موضوع له عام. ببینید موضوع له یک مفهوم کلی، نمیشود از یک مفهوم کلی یک صورت جزئی و خاص رو در ذهن تصور کرد. علت این که ما صورت معنا رو در ذهن میاریم برای اینکه این صورت حکایت از چی کنه؟ از اون معنا بکنه. معنایی که خاص و جزئی است نمیتونه حاکی از معنای عام باشه. چطور وقتی که معنا عامه شما میخواید با یک صورت جزئی که در ذهنتون آوردید ازش حکایت بکنید؟ پس وضع خاص موضوع له عام ممکن نیست. اینکه صورت معنا جزئی باشه اصل معنا کلی، این غیر قابل قبول. عکسش ممکنه ها، معنا جزئی باشه اما صورتی که از این معنا در ذهن میاریم چریختی باشه، عام و کلی باشه، این ممکنه. چرا؟ چون با صورت کلی میشود از واقعیت جزئی حکایت کرد، اما با صورت جزئی نمیشه از واقعیت کلی حکایت کرد. باید تو مثال بزنم. آقا عام رو میشود بر مصداق خم کرد؟ نمیشه؟ میشه. بگیم زیدون انسانو، میشه، چون انسان مفهوم کلیست حاکی از مصادیقشه، زید هم مصداقشه، بنابراین حاکی از زید. اما عکسش نمیشه، این که شما بگید الانسان و زیدون، این غلطه. چرا؟ چون انسان یک مفهوم کلی، مفهوم کلی نمیشه با مفهوم جزئی به تصویر کشید، حکایت کرد. از این جهتشون فرمود که اون قسمتی که وضع و خاص گرفته، صورت معنا رو جزئی گرفته، در حالی که خود معنا و موضوع الله رو کلی گرفته، این غلطه، چون با خاص از عام نمیشه خبر. خب دیگه وقتون رو پایانه. من این نکته ریز بگم برای انشاءالله شنبه، درس فردای ما تعطیل، انشاءالله جلسه بعدی میشه شنبه. فقط یادت حواستون جمع باشه، ما 4 قسم فرض کردیم، 3 قسمش رو ممکن دونستیم، چند قسمش واقع شده. آخون میگه 2 قسم بی آب میره، 2 قسم. قسم سوم ممکنه اما واقع نشده. کدوم ممکنه اما واقع نشده؟ جایی که وضع عامه اما موضوع الله خاصه. این ممکنه، میشود خاص رو، جزئی رو با یک عنوان عام تصور کرد، مانعی نداره، اما واقع نشده، هیچ لفظی به این شکل وضع نشده است. وقت اینجا سوال میکنن از معنای حرفی، راجع به معنای حرفی سوال میکنیم. پس معنای حرفی وضع چگونه؟ مشهور معتقدن وضع در حروف وضع عام با موضوع الله خاص، که باید توضیح بدم. آخوند یک مبنای خلاف مشهور داره که در اصل بعد رو میکنیم. مبنایشون این است که در حروف هم دقیقا مثل اسماء اجناس، مثل رجل، هم وضع عامه هم موضوع الله عامه. التماس دعا تا در اصل آینده.
کسی این خودش رو بذاره امکان این میشه جزئی، یعنی وقت
آمشه مدنله، امکان میشه مشترک لفظی، میشه مشترک لفظی بین یک معنای کلی و یک معنای کلی.
اشتما در گفتی من رو بگیره شدم، گفتی که این ممکن نیست. درسته، وقتی که وقتی که وقت خاصش مدنله آم باشه، درسته؟
ممکن نیست.
مثلا وضع خاص مجلل عام، مثلا
وضع خاص یعنی معنای متصور خاص بود.
مثلا به همین وضع خاص مجلل عام، مثلا بگیم زیدون انسان، درست جو
چی
بگیم زید